بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دولت عراق اطمینان خاطر داده که به توقف ارسال مواد منفجره از ایران به عراق کمک خواهد کرد. آقای گیتس با تأکید بر اینکه نسبت به حسن نیت جمهوری اسلامی مطمئن نیست افسود این مطلبی است که مقامات ایرانی به دولت عراق گفتند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت روسیه و چین مانع تصویب قطعنامه سوم علیه ایران شدند. آقای برنز تأکید کرد اگر ایران ظرف دو هفته آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، آمریکا به روسیه و چین برای اعمال تحریم‌های جدید فشار خواهد آورد. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا و گریگوری شولته سفیر این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر پنجشنبه با محمد البرودی دیدار کردند. نیکولاس برنز گفت اگر ایران قطعنامه‌های شورا یا اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی علیه آن صادر خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کشورهای اروپایی را تهدید کرد اگر با آمریکا در تشدید تحریم‌های ایران همکاری کنند، جمهوری اسلامی هم تلافی خواهد کرد. آقای احمدی نژاد تحریم‌ها را خنده‌دار توصیف کرده و گفت برخی کشورهای اروپایی اشتباه می‌کنند که تصور دارند تحریم‌ها بر ملت ایران تأثیر خواهد کرد. 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان روز جمعه در نشستی در لندن درباره برنامه اتمی ایران گفتگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که قرار است مدیر آژانس گزارش مذاکرات جاری آژانس با ایران را تا اواسط ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه دهد. به گفته فرماندار ایالت مینیسوتای آمریکا، گروه صنعتی اسار که یک گروه هندی است، به دلیل تحریم‌های آمریکا از مشارکت در طرح ساخت و بهره برداری یک پالایشگاه نفت و همچنین اکتشاف و بهره برداری از حوزه‌های نفتی دیگر در ایران چشم پوشیدند. و انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد 21 کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنان نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و هشدار او به ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش. تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد خطر درگیری با نیروهای زمینی و دریایی ایران. خودکشی سربازان آمریکایی که بعد از جنگ در عراق و افغانستان به خانه باز می‌گردند. و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مرکز پژوهشی هریتیج درباره جنگ علیه تروریسم گفت باید سخن افراط‌گرایان و دشمنان را جدی گرفت. پرزیدنت بوش سپس با اشاره به بی‌اعتنایی جهان هنگامی که لنین از انقلاب کمونیستی و هیتلر از کشور اروپایی برتر آلمان حرف زد گفت جهان برای هر دو مورد بهای بسیار سنگینی پرداخت. پریچهره فرزا.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 10 آبان درباره جنگ جهانی علیه ترور صحبت کرد. سخنان پرزیدنت بوش که در انستیتوی پژوهشی هریتیج در واشنگتن برگزار شد، یکی از سخنرانی‌های اخیر رئیس جمهوری در رشته سخنرانی‌های مربوط به تروریسم و مبارزه با آن بود. پرزیدنت بوش طی این سخنرانی گفت ارزش‌های آزادی و دموکراسی و آزادی مذهب در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مورد حمله قرار گرفته. در آن روز به کشور ما از سوی یک دشمن بی‌رحم که با آزادی مخالف است حمله شد. دشمنی که بردباری را رد می‌کند، بی‌گناهان را می‌کشد و دیدگاه‌های تاریک خود را دنبال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت در اوایل سال‌های 1900 میلادی جهان گفته‌های لنین را هنگامی که گفت می‌خواهد یک انقلاب کمونیستی در روسیه انجام دهد، نادیده گرفت و به همین جهت بهای سنگینی برای آن پرداخت. پرزیدنت بوش سپس درباره نادیده گرفتن سخنان شخص دیگری، سخنان هیتلر، چنین گفت:
جهان سخنان هیتلر را نیز نادیده گرفت، هنگامی که او از بنیان یک آلمان آریایی مافوق همه سخن گفت. رئیس جمهوری سپس گفت در آن روزگار هم هیتلر از اروپا انتقام گرفت، یهودی ها را کشت و جهان بهای وحشتناکی را برای آن پرداخت.
پرزیدنت بوش سپس در بخش دیگری از سخنان خود درباره آموختن تجربه ها گفت:
We must take the words of the enemy seriously. The terrorists have stated their objectives. They intend to build a totalitarian.
ما باید سخنان دشمن را خیلی جدی به حساب آوریم. تروریست ها در پی دستیابی به اهداف خود هستند. آنها میخواهند یک امپراتوری خودکامه اسلامی به وجود بیاورند و در آن امپراتوری تمام مسلمانان و یهودی هایی که بخواهند دیدگاه های افراطی اسلام را رد کنند، احتمال همزیستی مسالمت آمیز را با جهان آزاد رد کردند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس در ادامه سخنانش گفت: ما انتخاب خود را کرده ایم. ما سخنان دشمن را جدی میگیریم. طی 6 سال گذشته ما صدها تروریست را یا دستگیر کرده یا کشته ایم. منابع مالی آنها را قطع کرده و از حمله دیگری پیشگیری کرده ایم. ما رژیم‌هایی را که در افغانستان و عراق از تروریست‌ها حمایت کرده و شهروندان ما را تهدید می‌کردند از میان برداشتیم و در نتیجه 50 میلیون شهروند را، شهروند آن دو کشور را، از چنگال خودکامگان نجات دادیم. پرزیدنت بوش آنگاه گفت: ما به همراه متحدانمان همچنان دشمن را در تنگنا قرار خواهیم داد، مجبورش می‌کنیم که جابجا شود و با آن در هر کجا که باشد، از کوههای افغانستان گرفته تا صحراهای عراق، از جزایر آسیای جنوب شرقی تا شاخ آفریقا خواهیم جنگید. با دشمنان می جنگیم تا زمانی که خطر تهدیدشان را علیه تمدن بشری از بین ببریم.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به سخنرانی پرزیدنت بوش در مرکز پژوهشی هریتیج درباره جنگ علیه تروریسم. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در وین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجرا نکند، با انزوا و تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز در وین با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای برنز پیش از این دیدار در گفتگویی با خبرنگاران از طرفهای عمده بازرگانی ایران خواست معاملات با ایران را کاهش دهند و از اتحادیه اروپا خواستار شد با برقراری تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد آورند. نیکولاس برنز گفت آمریکا معتقد است که افزایش تحریم‌ها باید هر چه زودتر عملی شود تا ایران این پیام را بگیرد که تا زمانی که خواسته‌های شورای امنیت را اجرا نکند و به طور کامل با آژانس همکاری نداشته باشد، باید هزینه آن را بپردازد و این هزینه انزوا و تحریم‌های بیشتر است. نیکولاس برنز در وین فاش کرد که در مذاکرات هفته گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی با خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در روم، ایران پیشنهاد سولانا را برای مذاکره نپذیرفت و بدین سان به گفته آقای برنز راه تحریم را برگزید. نیکولاس برنز در سخنانش بار دیگر به ایران توصیه کرد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره همچنان روی میز است، اما ایران آن را رد می‌کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد البرادعی به خبرنگاران گفت ایران باید واقعیت فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را برای آژانس تشریح کند.
We support the IAEA effort. It's important that Iran finally tell the truth.
ما از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنیم. ایران باید سرانجام واقعیت فعالیت‌های 10 15 تا 20 سال گذشته‌اش را شرح دهد.
نیکولاس برنز گفت در مذاکره با آقای البرادعی توافق‌هایی به دست آمده است.
ما همچنین توافق کردیم که همه ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنیم. ما از اقدامات شورای امنیت برای اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم کشورت حمایت می‌کنیم و همچنین موافقیم که اگر ایران غنی‌سازی را معلق نکند، شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی صادر کند.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را که گفته بود پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت بسته شده است، رد کرد.
در مورد اظهارات پرزیدنت احمدی نژاد که در ماه سپتامبر گفته بود پرونده ایران در شورای امنیت بسته شده است، متاسفانه باید به او بگویم که خیر، بسته نشده است.
نیکولاس برنز بار دیگر تاکید کرد که در صورت تمرد جمهوری اسلامی قطعنامه تحریمی سوم تصویب خواهد شد.
اگر ایران دستورات شورای امنیت را اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی در کار خواهد بود.
در همین حال محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه امروز گفت در دنیای امروز تحریم از کار افتاده است. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در عراق گفت در شرایط حساس کنونی من تذکر هوشیاری می‌دهم و باید با کمال متانت و صبوری رفتار کنیم.
هشدار نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا به ایران در مورد احتمال تصویب قطعنامه سوم در گزارش حمید فاطمی. در مقاله‌ای که در لس آنجلس تایمز به قلم دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی این روزنامه پال ریشتر و پیتر اسپیگل به چاپ رسیده، این دو تن معتقدند که بنابر نظریات اکثریت مقامات آمریکایی، خطرات درگیری‌های کوچکتر توسط نیروهای زمینی و دریایی ایران در منطقه بسیار خطرناکتر از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور است که همکنون یکی از موارد اصلی نگرانی‌ها در کاخ سفید به شمار می‌رود. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
در مقاله اخیر لس آنجلس تایمز آمده است که در حالی که کاخ سفید بر روی مسئله برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران تمرکز کرده است، دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا معتقدند که یک درگیری کوچک زمینی در عراق می‌تواند مقدمه‌ای برای رویارویی بزرگتری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران باشد. یکی از نشانه‌های این نگرانی مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی در رابطه با مسئله آزاد ساختن چند تن از مقامات ایرانی است که چندی پیش توسط نیروی نظامی آمریکا در عراق دستگیر شدند. آنها معتقدند آزاد ساختن این افراد می‌تواند خطر مقابله به مصر از جانب عناصر تندروی حکومت ایران را تقلیل دهد و از گروگانگیری مقامات دیپلماتیک و نظامی آمریکا که می‌تواند به آتش درگیری‌های میان دو کشور دامن بزند توسط آنها جلوگیری کند. دولت پرزیدنت بوش ایران را متهم به حمایت مالی از نیروهای ضد آمریکایی در عراق کرده است و اینکه ایران با ارسال مواد منفجره پیشرفته می‌کوشد تا در به نتیجه رسیدن تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در عراق خدشه وارد کند، هرچند اکثر این اتهامات نه تنها از سوی ایران بلکه از سوی مقامات عراقی نیز تکذیب شده است. در ادامه این مقاله دو نویسنده روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسند با این وجود مقامات دیپلماتیک و نظامی آمریکا بیم آن را دارند که پافرانهادن بیش از حد و بی‌پروایی‌های حکومت جمهوری اسلامی در رویارویی با ایالات متحده آمریکا و ناخشنودی این کشور از وضعیت کنونی منطقه موجب ایجاد یک برخورد خطرناک بین دو کشور ایران و آمریکا شود. بنابر گفته یک دیپلمات آمریکایی که خواسته است نام او فاش نشود، درگیری اتفاقی بین ایران و آمریکا در عراق در حال حاضر مهمترین مسئله است که ذهن مقامات آمریکایی را به خود مشغول کرده است. این دیپلمات در ادامه بیانات خود در مقاله لس آنجلس تایمز میگوید برخلاف تاکیدهای کاخ سفید بر احتمال حمله نظامی آمریکا به مناطق حساس اتمی ایران، در حال حاضر احتمال درگیری‌های نظامی آمریکا با ایران در نقاط مرزی این کشور و عراق خیلی بیشتر از احتمال هر گونه حمله نظامی از سوی آمریکا به خاک ایران است.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد خطرناک بودن درگیری نیروهای آمریکایی با نیروهای زمینی و دریایی ایران در خلیج فارس. در حالی که صدور حکم زندان برای فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با کنش‌های نهادهای مدافع حقوق کارگران را برانگیخته است، دبیر بخش خاورمیانه کنگره کار کانادا میگوید به رغم افزایش فشارها بر کارگران ایران، دادخواهی این قشر آسیب‌پذیر جامعه ادامه خواهد یافت و افرادی همچون منصور اوسانلو تسلیم نخواهند شد. مریم اقوامی از تورنتو.
در واکنشی نسبت به اعلام احکام آقایان اوسانلو و مددی، نمایندگان اتحادیه شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، مهدی کوهستانی نژاد، دبیر دپارتمان خاورمیانه و آفریقای کنگره کار کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا چنین میگوید:
آقای منصور اوسانلو و آقای مددی احکامی رو دریافت کردن که این احکام هنوز معلوم نیست، یعنی چیزی نیستش که نوشته‌ای داشته باشن در این زمینه که خانواده یا سندیکا و کلام تاییدش میکنن. طبق صحبتهایی که شده، ما خودمون هنوز معطلیم که سندیکا عکس العملشو نشون بده. طبق روابط بین‌المللی جنبش کارگری معمولا اینطوره که جنبش کارگری اول صبر میکنه که اون اتحادیه یا اون نهادی که تو اون کشور وجود داره عکس العمل نشون بده و خواسته هاشو از ما بخواد. ما میدونیم سندیکا میخواد که اعتراض بشه، از لحاظ قوانین بین‌المللی دنبال بشه. و آیا امروز سندیکا از ما چه انتظارایی داره؟ ما میبینیم تو 30 کشورهای دیگه زمانی که سندیکا زیر فشار قرار میگیره، مثل برمه، سندیکاهای کارگری عملا میگن فشارهای بیشتر رو بیارید. ما باید ببینیم اونا از ما چه انتظاراتی دارن. ITF به درستی اشاره کرد، واقعا خنده داره که هیچ گونه پروسه‌ای تو کار نبوده، طرف دزدیدن تو خیابون. چند روز اولام که اطلاعی نمیدن کجاست، بعد از چند وقتم میگن اینجاست. و تو صحبت‌های آقای حداد هم همون اوایلش این بودش که ایشون با ما همکاری نمیکنه، همکاری بکنه رسیدگی میشه. عملا یه نوعی میخواستن ببینن که اولا آقای اوسانلو توافقی میکنه که دیدن نه، ایشون اهل توافق نیست، کوتاه هم نمیاد از حرفاش، چون به خاطر چیزی که اون در زندان هستش فعالیت قانونیه و فعالیت قانونی هم یه چیز شناخته شده بین المللی، همونجوری هم که خود ایران تو سال 83 به رسمیت شناخته، حالا عملش نمیکنه یه حرفه.
آقای کوهستانی نژاد به رادیو فردا میگوید بازداشت و صدور حکم زندان برای این افراد غیرقانونی است.
بله، غیرقانونی جمهوری اسلام، چون هیچ گونه پروسه‌ای در کار نبوده. بین زمان تا دستگیری آقای اوسانلو، بین چندین بار دستگیری آقای مددی، دادگاه‌هایی که مطرح بوده هیچ موقع این قانونی نبوده، یعنی موکل ما نتونسته از خودش دفاع بکنه، فقط وکیل رفته دفاعیه رو داده، هیچ گونه سوال و جواب یا شاهدی که نشون بدن نیست. طبق سه بند دارن اینا رو محاکمه کنن، همش برمیگرده به مسائل سیاسی امنیتی، هیچ گونه بحثی در رابطه با فعالیت‌های کارگری اینا مطرح نبوده.
وی در مورد چشم‌انداز جنبش کارگری و نیز انتظارات سندیکای کارگران در ایران به رادیو فردا میگوید:
جنبش کارگری یا همه جا مبارزه ادامه داره. جنبش کارگری ایران هم جدا از جنبش کارگری جهان نیست. جنبش کارگری ما این راحتی هم تسلیم این شرایط نمیشه، همون جوری که نمایندگانش تسلیم نشدن. تا فشار هست، تا فقر هست، تا بیکاری هست، تا سرکوب هست، مبارزه هم هست و اینا هم تو این مبارزه پیروزی‌های خودشون به دست میارن. به نظر ما امروز مهمترین مسئله‌ای که وجود داره با این بازداشت‌های غیرقانونی، اون عده از کارگرانی که رفتن تو دادگاهان، نگرانی ما بیشتر از اونه که این تعداد آدمی که رفتند و هیچ گونه جوابی ندادن، هر آن این انتظار وجود داره که آیا میتونن اینا رو هم بربایند. نگرشون دارن، هر چقدر ببینن طرف مبارزتر جدیتره به همون اندازه بیشتر نگر دارن. امیدواریم که تو این کارهایی که تو این دوره داره انجام میشه و در لحاظ قوانین و شکایت‌های بیشتری در سطح بین‌المللی جلوگیری بشه از دزدیدن عده دیگه‌ای و به زندان انداختن بقیه‌اش و آزادی اونایی که تو زندانن.
دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در پایان در مورد سفر نمایندگان کنگره جهانی کار به ایران به رادیو فردا میگوید:
نمایندگان سازمان جهانی کار در ایران هست در رابطه با عدم پرداخت حقوق و تبعیض استخدام در محیط کار، مهمتر از اون به سه تا بند دیگه قوانین ILO رسیدگی بکنن، نهاد کارگری و حق تشکل و قرارداد دست جمعی. تا امروز هم خبری نیستش از ملاقات نمایندگان با آقای اوسانلو یا مددی یا آقای صالحی، دیداری از این که چه گذشته.
مریم اقوامی، تورنتو.
واکنش نهادهای مدافع حقوق کارگران به صدور احکام سنگین زندان برای منصور اوسانلو و ابراهیم مددی فعالین کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گزارش مریم اقوامی از تورنتو. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد تهدید آنکارا به حمله به شمال عراق و به هم خوردن ثبات در منطقه کردستان عراق، وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت حمله ارتش ترکیه تعرض به خاک عراق نیست، بلکه تنها پایگاه‌های شورشیان کرد را هدف قرار خواهد داد. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه گفت در نشستی که روز دوشنبه آینده میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و پرزیدنت بوش صورت خواهد گرفت، آنها در مورد اقدامات بعدی ترکیه تصمیم خواهند گرفت. او خاطر نشان کرد به هر حال هر گونه حمله به آن طرف مرز در خاک عراق به هدف پایگاه‌های تروریستی خواهد بود و نه دست رازی به خاک عراق. ترکیه در حال حاضر با تحریم اقتصادی شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق آنها را تحت فشار قرار داده است. علی باباجان گفت چنین عملی برای تحت فشار گذاشتن دولت خودمختار کردستان عراق است تا دست به اقدامی عملی بزند. علی باباجان گفت این تحریم در مورد منابع اقتصادی و مالی سازمان‌های تروریستی است که شورشیان را حمایت می‌کنند. او جزئیات بیشتری را فاش نساخت، اما آقای اردوغان مسئله تحریم را تایید نکرد و گفت تحریم هنوز صورت نگرفته و در صورت انجام آن زمان و چگونگیش اعلام خواهد شد. ترکیه اخیراً با لحنی صریح گفته است که در صورت لزوم به شورشیان کرد گروه PKK در خاک عراق حمله نظامی خواهد کرد و این حمله ممکن است منجر به گسترش بی‌نظمی در تنها منطقه با ثبات عراق شود. همچنین این حمله ممکن است ایالات متحده آمریکا را که متحد اصلی ناتو است در مقابل دولت عراق و دولت خودمختار کردستان عراق در موقعیتی سخت قرار دهد. واشنگتن از ترکیه می‌خواهد که از خود خویشتنداری نشان دهد و همزمان از کردهای عراق می‌خواهد گروه PKK را سرکوب کنند. به گزارش دولت و رسانه‌های ترکیه از 24 سپتامبر سال جاری تا کنون طی حملات گروه PKK به خاک ترکیه 47 نفر از جمله 35 سرباز ترک کشته شدند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش گفت البته که ما نمی‌خواهیم که ترکیه با ارتش خود به خاک عراق حمله کند. عراق خود به اندازه کافی مشکل دارد، اما کاملا ضروری می‌دانیم که با اقداماتی مانع از حملات گروه PKK در آینده شویم. صدها تن از سربازان آمریکایی که در عراق و افغانستان جنگیدند پس از بازگشت به کشورهای خود خودکشی کردند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
تحقیق مقدماتی که توسط اداره امور اعضای نیروهای مسلح انجام شده است، اولین پژوهشی است که بر آمار خودکشی در میان سربازان جنگ عراق و افغانستان مبتنی است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس این تحقیق که هنوز به اتمام نرسیده است، دست کم 283 سرباز از آغاز جنگ در افغانستان و پس از ترک ارتش خودکشی کردند. با وجودی که آمار خودکشی در میان سربازان تفاوت چندانی با آمار خودکشی در جامعه آمریکا ندارد، یادآور خودکشی‌های سربازان آمریکایی پس از بازگشت از جنگ ویتنام است. اکنون با بازگشت هزاران سرباز مجروح آمریکایی به کشورشان، آمار خودکشی سربازانی که از جنگ بازگشته دست کم 2 برابر آمار خودکشی سربازان در عراق و افغانستان است. بنابر آمار دولتی از آغاز جنگ روی هم رفته 147 سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان خودکشی کردند. به این ترتیب در 6 سال اخیر از 1.5 میلیون سربازی که در عراق و افغانستان جنگیدند دست کم 430 نفر خودکشی کردند. این آمار شامل افرادی که عملیات جنگیشان به پایان رسیده ولی هنوز در ارتش آمریکا خدمت می‌کنند نمی‌شود. خودکشی سربازان در عراق از آغاز جنگ دیده می‌شد، اما به گفته ارتش آمریکا پس از اینکه آمار خودکشی سربازان در سال 2006 به 17.3 از هر 100 هزار سرباز رسید، توجه به این مسئله افزایش یافت. این آمار بیشترین رقم خودکشی در 26 سال اخیر بوده است. پیشرفت‌های پزشکی احتمال زنده ماندن افرادی را که در جنگ به طور جدی زخمی می‌شوند افزایش داده است. به گفته مرکز ملی مطالعات ناهنجاری‌های روانی، تحقیق اخیر بیانگر آن است که شوک روانی جنگ احتمال خودکشی را افزایش می‌دهد.
خودکشی صدها سرباز آمریکایی که بعد از جنگ در عراق و افغانستان به خانه باز می‌گردند در گزارش مهدی جاوید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 25:14 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. کنفرانس بین‌المللی دو روزه کابل برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان امروز به کار خود پایان داد. نکته مهم در این کنفرانس تدوین راهبرد جدید مبارزه با مواد مخدر از طریق تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی افغان است. علی جویباری از کابل.
در روز پایانی کنفرانس پاریس پکت کارشناسان بین‌المللی از 58 کشور جهان مواد مخدر را سونامی افغانستان خواندند و بر راهبرد تقویت نیروهای پلیس افغانستان به عنوان تنها راه کاهش مواد مخدر در این کشور جنگ زده تاکید کردند. کنفرانس بین‌المللی پاریس پکت که به مدت دو روز در کابل ادامه داشت امروز با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید. ژنرال خداداد سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این کنفرانس علاوه بر تلاش‌های چند جانبه در راستای محو خشخاش از افغانستان گفت که همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نیروهای نظامی افغان می‌تواند تولید مواد مخدر را در این کشور کاهش دهد.
ما پیشنهاد کردیم که باید پلیس گمرکات تقویه شود، پلیس ملی تقویه شود، پلیس مبارزه با مواد مخدر تقویه شود، سرحدات تقویه شود و بالاخره تبادل استخباراتی بین کشورهای همسایه صورت بگیره. ما باید مواد تجاری که در داخل افغانستان ما بیاور به شکل اساسی و درست و ما باید چک کنیم، کنترل بکنیم. به استراتژی رو ما تغییر نمیتیم. به خاطر تطبیق استراتژی ما میخواهیم که راههای جدیدی دیگر امسال نسبت به سال گذشته پیشرو باید داشته باشه.
در کنفرانس دو روزه پاریس پکت یا پیمان پاریس در کابل، کارشناسان امور افغانستان نسبت به رشد فزاینده مواد مخدر در این کشور هشدار دادند و در برخی از یافته‌های تحقیقاتی این کارشناسان تأکید شده که برخی از مواد ترکیبی برای ساخت هروئین از کشورهای همسایه افغانستان وارد می‌شود. این کنفرانس در حال در کابل برگزار می‌گردد که افغانستان در سال جاری میلادی بیش از 8000 تن تریاک تولید کرده که دو برابر تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد. مقامات افغان از جمله پرزیدنت کرزای بدن باور است که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق شبکه‌های مافیایی بین‌المللی جامعه جهانی از افغانستان قاچاق می‌شود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
پایان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل در گزارش علی جویباری از کابل. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. گزارش ها از عراق هاکیست انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد 21 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال نیروهای ائتلاف عراقی 14 مظنون شبه نظامی را طی دو روز گذشته در مناطق شمالی و مرکزی عراق کشته و 118 مظنون را دستگیر کردند. بهای نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر امروز برای مدتی در بازارهای نفتی به 96 دلار و 24 سنت رسید. هر بشکه نفت در ساعات بعدی به 95 دلار و 39 سنت معامله شد. نفت خام برنت دریای شمال نیز 91 دلار و 63 سنت در هر بشکه معامله شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت تحریم‌های اقتصادی علیه گروه‌هایی که از شورشیان پکاکا حمایت می‌کنند هنوز اعمال نشده است. دولت ترکیه روز چهارشنبه تحریم‌های را علیه گروه‌های مدافع حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا به تصویب رساند. در همین حال آقای اردوغان تاکید کرد ترکیه حریم هوایی خود را بر روی پروازهایی به داخل و خارج کردستان عراق نبسته است. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور طی دو روز درگیری در شمال غربی این کشور 70 شورشی را کشتند. هفته گذشته ارتش پاکستان 2500 سرباز را به منطقه سوات در شمال غربی این کشور اعزام کرد. این اقدام به منظور مقابله با شورشیان حامی یک روحانی تندرو که از اجرای قوانین شریعت حمایت می‌کند صورت گرفت. گفتگوهای چهارروزه مقامات ایرانی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه سانتریفیوژهای P1 و P2 در تهران پایان یافت. هنوز گزارشی از نتیجه نهایی این گفتگوها ارائه نشده است. از روز یکشنبه کارشناسان آژانس برای دریافت پاسخهای ایران به سوالهای موجود در زمینه سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران رفته بودند. اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق روز شنبه در استانبول برگزار می شود. علاوه بر همسایگان عراق، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای موسوم به گروه 8 و همچنین مصر و بحرین نیز به این اجلاس دعوت شدند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می برم. بخش بعدی خبر